الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب طی این دهه به حول و قوه خداوند یه بحثی رو آماده کردم و اونم خلاصه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب و نهضت حضرت مهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد. این دوتا نهضت مکمل همند و یک کلنگی امام حسین علیه السلام به زمین زده که این نهضت با حضرت مهدی علیه السلام تکمیل میشه و خیلی این دوتا نهضت به هم دیگه شبیهند، وجوه تشابه دارند. حالا به حول و قوه خداوند طی این چند شب ما سعی میکنیم که تشابه این دو نهضت رو عرض. حالا امشب شب اول خلاصه عرایض ماست. من یه مقدمه ای عرض میکنم و اون این که دو تا نهضت قبل از اینکه اصلا حضرت آدم خلق بشه این مشهور بود، همه انبیا اونو میشناختند، بهش توجه داشتند. نهضت امام حسین علیه السلام قبل از خلقت حضرت آدم طرحش ریخته شده بود. یه جمله مشهوری هست، حدیث نیست ولی مطلب درستی است، که الاسلام نبوی یونل حدوث حسینی یونل بقا. اسلام با تأسیسش با پیغمبر اکرم بوده، اما بقایش با حضرت حسین ابن علیه، استمرارش با فداکاری امام حسین علیه السلام. به خاطر این نهضت امام حسین علیه السلام رو ملائکه قبل از خلقت حضرت آدم باش آشنا بودند. همه انبیام این نهضت رو میشناختند. بعد از پیغمبر اکرم هم اکثر مسلمان‌ها این نهضت رو میدونستند. نهضت حضرت مهدی هم علیه السلام همینجور. دو تا نهضت اینا مشهور بودند که در آخر الزمان دو تا نهضت اتفاق میفته، یکیش کربلا به وسیله امام حسین، یکی هم نهضت حضرت مهدی علیه السلام. خاطر این شما روایات خیلی متعددی رو میبینین که هزاران سال قبل از کربلا انبیا برای امام حسین گریه میکردند. یعنی کاملا با این نهضت آشنا بودند، حتی جزئیاتش رو میدونستند. یکی از اونایی که یکی از انبیایی که داستانش در روایات ما هست و برای امام حسین گریه میکرد حضرت زکریاست. زکریا برای کربلا گریه میکرد. امروز اول محرم ریان ابن شبیب میگه من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. این روایت تو نفس المحمومه. صبح من یه جا صحبت میکردم، چون این لغت نفس المحموم آمد، این روایت رو از امام صادق خوندم. خوب روز اول این جلسه است من اینو بخونم، که امام صادق علیه السلام میفرمودن نفس المحموم لحزننا تسبیح. این الان شما این جلسات که میان، این جلسات جلسات عبادته. کسی تو ماتم امام حسین علیه السلام شرکت کنه، همین که نفس میکشه ثواب تسبیح داره، انگار داره نماز میخونه، انگار داره قرائت قرآن میکنه. نفس المحموم لحزننا تسبیح و همه لنا عباده. همینی که برای ما قصه میخوره عبادت. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. سه جمله دیگه، این سه تا جمله رو اگه به ذهنتون بسپرید، این یادگاری شب اول. نفس المحموم لحزننا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. جمله سوم هم فهموندن، هر کی اسرار ما رو کتمان بکنه، بپوشونه، انگار در راه خدا جهاد رفته، انگار در راه خدا شمشیر خورده. این اسرار اهل بیت آدم باید بپوشوند. ببینید من الان اینجا هیئت، شاید خیلی چیزا رو بتونم اینجا بگم و شما هم اگه بشنوید هم لذت میبرین، هم گریه میکنین، هم ایمانتون تقویت میشه، هم دیانتتون اصلا یه روح تازهی پیدا میکند. اما همینو ممکنه تو محل کارمون نتونم بگم. اگه برای هم کارامون بگم اونا زده میشند، اصلا بدشون میاد. کتمان سر اینه که آدم اونجا نگه، ازشم میپرسن بگه من نمیدونم جزئیاتشون، نمیدونم. خیلی چیزا میشه من محل کار ازم میپرسن نمیگم، اما همونو شب میام تو منبر میگم. چون اونجا اگه بگی اونا مسخره میکنند. خب خوب آدم یه چیزی بگه مردم اهل بیتو مسخره بکنند، از اهل بیت زده بشند، علاقه شون به دین کم میشه، میگن دین همش خرافاته، نمیکشه، اینا رو خرافه میدونن. اما تو هیئت وقتی میگی مردم اصلا جون میگیرند. کتمان سر یعنی این، یعنی اونجا نگی، بگی الان بگم ضرر داره برای اهل بیت، نه برای خودم، برای اهل بیت ضرر دارد، باعث شکست این خانواده میشه. به خاطر این میفرمودن اون چیزایی که سلمان میدونه اگر به ابوذر بگه، ابوذر قربتن الله رو میکشه. ابوذر آدم بدی نبوده که. همه ماها رو آقا بچلونن یه موی ابوذر نمیشه، بهتون بر نخوره تا آیون تبتشون. همه ما رو، من دیگه ناراحت نشینا، همه ما رو بچلونن یه موی ابوذر نمیشه، اسارمونو بگیرن. پیغمبر میفرمودن آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر. کم آدمی نبوده، اما کلاس سلمان یه چیز دیگه است، کلاس کلاس دیگه، رتبه رتبه است. فوق کل ذی علم علیم، هر کی هر چقدر معرفت داشته باشه بالاترش هست، هر کی هر چقدر راه رفته باشه بالاتر از اونم هست، رتبه رتبه است. حالا اگه سلمان اونایی که میدونه به ابوذر بگه، ابوذر برای خدا رو میکشه، خب بعد کتمان سلمان باید بپوشونه دیگه، بعد اسرار اهل بیت رو کتمان بکنه. اگه ابوذر سوال کرد بگه من نمیدونم. چقدر اسرار امیرالمومنین میدونست نمیگفت، سرشو تو چاه میکرد میگفت، به کسی نمیگفت. کمیل میگفت امیرالمومنین من آورد بیرون کوفه، شب تاریک بود، تازه کمیل از اصحاب سر مرتضی علی بود. الان وقتی به اسم کمیل میرسد تو میگه کان من اصحاب سره، او از صاحب اسرار مرتضی علی بوده، کمیل ابن زیاد، آخرم شهید شد. این جناب کمیل رو آورد بیرون کوفه، شبم بود، تاریک بود. حضرت میگه وقت چی، کمیل میگه وقتی آمدیم بیرون کوفه، تو نصف شب تنفس نفس سعدا، میگه علی یک نفس عمیقی کشید، مثل یه آدم دردمندی که نفس میکشه از رو درد. بعد فرمودن که یا کمیل ان هاذه القلوب اوئیه و خیرها اوآها، این قلبا ظرفن و بهترین ظرفا اونها این که ظرفیت داشته باشن، تحمل میتونن بکنن. بعد فرمودن ان هاهنا لعلما جما، فارسیش اینطوری میشه، یعنی خدا میدونه چقدر علم داره تو سینه من موج میزنه، اما به هیچ کی نمیتونم بگم، بعد بپوشونم. تو رو میارم تا بیرون شهر، میگم امشب برم یه خورده تو گوشش بگم، میام اینجا پشیمون میشم، میگم تحمل نمیتونه بکنه. این کتمان سره، خیلی سخته. جابر ابن یزید جعفی میگفت 30,000 حدیث یا 70,000 قفلت از منه، شاید 70,000، 70,000 حدیث میگفت امام باقر به من تعلیم داد، گفت هیچ جا نگو. یه دونش هم سخته، 70,000 تا. گفت بکه یه رفیق داشتم به من میگفت به اون واسه چی گفت؟ چرا به جابر بگه؟ خب جابر باید روش کنه، دیگران نمیتونند، چرا به جابر نگه؟ اون که استعداد داره باید به او گفت. اون نباید به کسی دیگه بگه. این جابر میگفت گاهی دیگه کلافه میشدم میومدم خدمت حضرت باقر، میگفتم شبا نمیتونم بخوابم، آدم چیز بدونه و خوابش نمیده که، آدم هرچی ندونه راحته، بدونی اصلا خیلی مشکله. خیلی شما بدونی من چه کارم، پای منبرم هم بیای گریه هم بکنی، اصلا مدال بد بد بدم، همون ندونی خوبه. من بدونم شما چه کاری رو منبر بتونم سخنرانی هم بکنم، سر شما رو هم فاش نکنم، پردت هم کنار نزنم، اما آدم ندونه خوبه. خیلی مشکل آدم بداند. 70,000 گفت آقا من کلافه شدم، حضرت فرمود هر وقت اینطوری شدی همون کاری که امیرالمومنین میکرد، گفت برو تو کوفه چاه پیدا کن، سرتو بکن تو چاه، بگو حدثنی ابی جعفر محمد ابن علی ابن الباقر کذا و کذا و کذا، انقدر بگو تا سبک شی. حالا دیگه الان متاسفانه میرن کتاب اسرار اهل بیتو چاپ میکنن میفروشن. اگر آقا این اسرار چرا میفروشین؟ شما آقا اسرار زندگی تو چاپ میکنی؟ انا شما حاضری آقا اسرار زندگی تو چاپ کنی بفروشی؟ یه دونه نسخهشو اخیراً دیدم، دیدم نوشته تیراژ 10,000 جلد، چاپ 77 77 بار آقا چاپ شده، 10,000 جلد. میگن اسرار اهل بیت، راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، برای سنیام میخونن، میری میدید دست وهابیام هست، دست دشمنان اهل بیت هم هست. خب این چطور اسراریست که آقا جهانی شد؟ راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر، کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. بعد حضرت فرمودن که همین امام صادق فرمودن که این روایت رو به جاست که با طلا بنویسند این روایت رو. اما همون رازم این کتاب نفس المحموم از همین جمله اول این روایت استفاده شده، نفس المحموم. تو این کتاب میگد ریان ابن شبیب روز اول محرم میگد من خدمت امام رضا رسیدم. اما امرو حضرت فرمودن که اصائمون انت، روزه هستی؟ میگد من گفتم نه من روزه نیستم. حضرت فرمودن امروز همون روزی بود که دعای زکریا مستجاب شد، خدا بهش پسر داد. فرمودن اول محرم زکریا روزه گرفت، دم افطار دعا کرد، خدا بهش پسر داد. شاید باید یکی از چیزهایی که اونایی که بچه دار نمیشن خیلی مجربه اینه که اول محرم روزه بگیرن، دم افطار دعا کنن، همون کاری که زکریا کرد، اقتدا کنن به جناب زکریا. حضرت رضا فرمودن، شاید نمیدونم من سنش رو، شاید 80 سالش بود بچه دار نمیشد. قرآن میگه ما زنش جوان بود نازا بود، حالا یائسه هم شده بود، پیرم شده بود، شاید خانومش 70 سالش بود، حالا زنی که جوانیش هم نازاست. اول محرم روزه گرفت، دم افطار خواست دعا بکنه، خدا به جبرئیل گفت برو کمکش کن، این نمیدونه کی رو واسطه کنه در خانه ما. خدا فرموده که در خونه ما واسطه بیارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. تو همین زیارتنامه پیامبر هست، این آیه تو سوره توبه است، این آیه قرآن تو سوره توبه است، تو زیارت پیغمبر هم هست. خدا میگه یه سنت خوبی که تو امت تو هست اینه که وقتی گناه میکنن میان در خونه تو، در خونه من نمیان. این خیلی خوبه آقا که شما گناه میکنی بری پیغمبر رو واسطه کنی، مستقیم نری در خونه خدا. ببینید لو انهم، این آیه قرآن، لو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک. هر جا اینا گناه میکنن نزد تو میاند. چی میگن؟ میگن یا رسول الله ما آبرو نداریم، تو برا ما استغفار کن. طلب استغفار میکنند از رسول خدا، میگن شما دستتو بلند کن مرد. خدا میفرماید فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه اگه رسول خدا براشون استغفار کنه خدا خوری میامرزد، اما اگه مستقیم بیان نه. اتفاقا وسیله بردن نه که شرک نیست آقا، اصلا گاهی بدون اون نمیشه. یکی آقا والدینه، بره به مادرش بگه منو دعا کن، درست میشه. خودش بره، درست نمیشه. یعنی گاهی آقا آدم باید بره در خونه مخلوق، از مخلوق بخواد که او. یکی حق و ناس به گردنشه، برد مثلا من آقا دل شما رو شکستم، بیام بگم آقا امشب شب جمعه از تو ما رو دعا کن، درست میشه. اما بگم نه، مستقیم میرم در خونه خدا، نمیشه. خدا میفرماید یک سنت حسنه تو امت تو این است، اینا وقتی گناه میکنن میان در خانه تو. بچه های یعقوب هم به باباشون گفتن برای ما استغفار کن، یا ابانا استغفر لنا، گفتن پدر جان برای ما استغفر. پدرشون نگفت اینا شرکه، گفت سوف استغفر لکم، گفت به من چند شب مولد بدین من براتون استغفار میکنم. بله بعد یعقوب استغفار کنند. تو روایت هم دارد منتظر شب جمعه شد. این شب جمعه آقا خیلی شب عزیزیه. روایت دارد از اول شب آقا یه ملکی رو خدا میفرسته شبای جمعه آسمان تا سحر، همش میگه هر کی میخواد با خدا آشتی کنه بیاد. خدا میگه دا هر کی حاجت داره، حاجت میخواد بیاد امشب، هر کی دعا میخواد بکنه، هر کی گرفتاره، هر کی توبه میخواد بکنه تا سحر. غرضم این است، میگه یک سنت خوب این است که آدم وسیله در خونه، بخاطر خود پیغمبرم وسیله در خونه خدا میبود. خانومش میگه یه شب شمردم دیدم تو قنوت 70 بار میگفت الهی به حق علی. وسیله، وسیله خوبه آقا، آدم وسیله ببرد. خدا گفته خدایا به عبادت علی، به نماز علی، به علم علی، به اخلاص علی، به جهاد علی، به شب زنده دار. نه خیال کنید علی بالاتر از پیغمبره، نه. اگه میرفت خونه امیرالمومنین میدید اونم دارد به رسول، الهی به حق المصطفی، کما اینکه گفته امیرالمومنین. تو این دعای منظومه هست، مناجات منظومه که تو مفاتیح هست، شعره، تو عالم شعر حضرت مناجات کرده. همه چی میگد امیرالمومنین، قصتش مفصله، نمیخوام اشعار رو بخونم، اما تو اون بیت آخر یا یکی مونده به آخر میگه الهی به حق المصطفی و ابن عمهی، خدای تو رو قسمت میدم به حق مصطفی و پسرموش، یعنی خودش. گاهی اصلا خدا رو به خودت هم قسم بدی وسیله است. بگی خدایا تو رو قسمت میدم به مرتضی علی، خود مرتضی علی خدا رو قسم میده به آبروی مرتضی علی. غرضم این است وسیله میبردن. این سنت است که در خانه خدا وسیله جستجو کنید. یه بار امیرالمومنین اومد گفت یا رسول الله منو دعا کن. پیغمبر وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، علی منتظر بود میند دستشو بلند کرد. پیغمبر بودن الهی به حق العلی اغفر لعلی، گفت خدایا قسمت میدم به آبروی علی، علی رو بیامرز. گفت آقا این چه دعای؟ گفت علی جان خواستم وسیله ببرم در خونه خدا، هرچی گشتم میدم آبرو منتر از تو هیچ که در خونه خدا پیدا نمیشد. اگرم بخوایم کسی رو ببریم باید مرتضی علی رو ببریم در خونه خدا. این وسیله است. خدا به جبرئیل گفتش که برو زکریا رو راهنماییش کن که این وسیله بیارد در خانه ما، اونم دم افطار، روزه هم هست، اول محرمه، میخواست دستشو ببرد بالا دعا کند. جناب جبرئیل آمد بهش گفت کاف ها یا عین صاد. ببینید ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، ذکر و رحمت. ما میخواییم تو این سوره یادآوری کنیم که رحمت خدا چگونه شامل بندش زکریا شد. همین با این شروع میشه. بعدم میگه که او دعا کرد، از ناداهو دعا کرد که خدای به من یه پسری بده و ما مستجاب کردیم. این همین قصه است. تا گفت کاف ها، گفت کاف چیه؟ گفتن کاف کربلاست. این نهضت مشهور بود. حالا یه کسی ممکنه کتاب بنویسد امام حسین نمیدونست شهید میشه. آقا این چه حرفیه؟ آقا این چطور نمیدونست شهید؟ آقا تو نمیتونی تاریخ کربلا رو تحلیل کنی؟ چرا امام رو زیر سوال میبری؟ انبیا همه میدونستن امام حسین شهید میشه. این قصه کی؟ زکریا، زمان حضرت عیسی. ذکر و رحمت. گفت کاف کربلا. گفت یا چیه؟ گفت یزید قاتل حسین ابن علی. گفت این چیه؟ گفت آتش بچه های امام حسین. گفت ساد چیه؟ گفت صبر زینب. بعد قصه کربلا رو براش گفتن. من تو روایت هست هم خودش هم جبرئیل مثل زن جوان مرده گریه میکرد. تو روایت هست 3 روز از مسجد دیگه بیرون نیومد زکریا. 3 روز گریه میکرد، 3 شبانه روز. هر کی هم میومد با کسی حرف نمیزد. تو همین خدا فرمودن که حالا ما به تو یه پسری میدیم شبیه ترین انبیا به حسین ابن علی. اتفاقا چون از خدا اینجوری خواست، خدا یه پسری بهش داد که او شبیه ترین انبیا به حضرت حسین ابن علی است. اولا خدا در مورد او میگد هیچ کسی قبل از او به این نام نامیده نشده بود. یحیی اولین کسی بود که به این نام نامیده شد. امام حسین هم میدون حسن بود قبلا، حسین نبود. حسن یعنی حسین کوچولو. حسین یعنی حسن کوچولو. حسن یعنی خوب، حسین یعنی خوب کوچک. نمیدونم نیکو. حسن یعنی نیکو. قرازم هیچ کسی به نام. ثانیاً 6 ماه متولد شد. سرش هم بریدن گذاشتن تو تشت. همین جناب یحیی رو بردن تشت طلا، بردن برای طاغوت زمانش، مشروب هم میخورد. همین تورا که امام حسین میومد همش یحیی رو یاد میکرد. یه جا اصحاب گفتن آقا چقدر شما یحیی رو یاد میکنی تو این سفر. حضرت فرمودن، حالا فارسیش اینطوری میشه، من به زبان خودم فرمودن توف به این دنیا. واقعا آقا، واقعا توف به این دنیا. فرمودن وای که این دنیا چقدر بیوفاست. بعد فرمودن قصه یحیی رو میدونین؟ گفتن نه. گفت یه پادشاهی زنش پیر شد، پادشاه همین یحیی، زنش پیر شد، تصمیم گرفت بره ازدواج کنه. زنه خبردار شد، گفت الان میره یه زن جوون میگیره، هوو میاره سر من، نوام که بیاد به بازار کهنه از چشم میره. گفت اون میاد سوگلی حرم میشه، نفوذش زیاد میشه، منو کنار میزنه. از اون شوهرش، همین خانوم از شوهر قبلیش دختری داشت شهلا و زیبا. گفت حالا که میخواد بگیره حداقل دختر منو بگیره، اگرم هوو سرم میاد دخترم باشد، اگرم به قدرت میرسه حداقل دخترم به قدرت برسد. اومد گفت میخوای بگیری دختر منو بگیری، زیبارو هم هست شهلا هم هست. اومد از جناب یحیی سوال کرد من میتونم؟ گفت نه، فقه تو فقه نمیشه دیگه، دختر همسر رو کسی نمیتونه، محرم ابده، کسی نمیتونه، حتی زنشو طلاق بده نمیتونه اونو بگیره. گفت تو زنت هم طلاق بدی نمیتونه اونو بگیری. جناب یحیی کینه یحیی رو این خانومه به دل گرفت، به دخترش گفتش که خودتو بزک بکن، یه روز برو شاهو مستش کن، شراب اینا بهش بده. اینم شراب فراوون داد، شاه خورد، نگاه کرد به این دید دختره خیلی زیباست. گفت تو رو به هر قیمتی شده من به چنگ میارم، به حرف یحیام توجه نمی کنم. گفت من اعتنا نمی کنم به این حکم. گفت آخه من مهریم سنگینه. گفت به اندازه خزانم باشه مهریتو میدم. مست بود. گفت مهریه من سر یحیاست، سر یحیا رو ببر بذار تو تشت، بیار زیر پاهای من. من آقا فهمدم توف به این دنیا برای یه زن بدکاره، یه پیغمبر خدا رو سرش رو بریدن تو تش گذاشتن که مهریش باشه. بعد فهمدن منم سرمو میبرن تو یه مجلسی برای اینکه یه آدم بدکاره بخنده شاد بشه. توف به این دنیا، واقعا آقا توف به این دنیا که مثلا یزید ذوق بکنه بدونم چی بشه. گفتن یه پسر بهت میدیم شبیه ترین انبیا. خب این قصه زکریا، حالا از اینا زیاد است. همین ابراهیم وقتی بچهش رو آورد، من منا صحبت میکردم، حاجه آقای توحیدی هم شاید بود اونجا، گفتم بودم این منا آقا قداستش به چیه؟ این همه خدا گفته، این همه مسلمان 3 میلیون میگفتن امسال اومدن منا، 3 میلیون مسلمان هر سال میان منا، 3 روز این همه سختی تحمل میکنن. خب جای سختی است آقای، زندگی بدوی. این چقدر خب چی بوده است که مسلمان ها 3 روز هر سال باید اینجا اسیر بشن تو این بیابون؟ خدا میگه یه آقایی راضی شد تو این سرزمین بچهشو قربانی کنه. راضی شد، نکرد که. ابراهیم راضی شد پسرشو بیارد منا قربانی کنه، حکم پذیرفت، گفتم بچه تو بیار قربانی کن. با پسرش مشورت کرد، گفت پسرم یا بنیه، از اینجا معلوم میشه خیلی پسرشو دوست میداشت، یا بنیه فرزند دلبندم، به من حکم شده قربونیت کنم، فنظر مازا ترا، نظر تو چی است؟ گفت یا ابتف الموت عمر. خدا میگه فلم ما اسلما، هر دوتاشون تسلیم شدن که این حکمو اجرا کنند. خب یه مردی راضی شد بچهشو قربانی کند، این اونقدر چشمگیر بوده برای خدا که میگه تا خدا خداست، هر مسلمانی 3 شبانه روز باید بیاد این خاطره رو تجدید بکند. اما قربانی، مگه قربانی کرد؟ اگه اسماعیل هم میآورد قربانی میکرد، بعد اونجا بلند بلند گریه هم میکرد، خب یه چیز دیگه بود. ببینید اگه محمود داغ پسرشو میدید بعد با صدای بلند گریه میکرد، این یه کار دیگه است. نه، گفت همین که راضی شد این سرزمین مقدسه، حالا منا بالاتره یا کربلا؟ اصلا خودت انصاف بده آیون، اصلا منا با کربلا اونجا یه مردی راضی شد تمام خاندانشو قربانی کرد یا نکرد؟ خدا آقا یه تعارف هم با امام حسین نکرد، مثلا نگو با همه رو آوردی این کوچیکن هم نیاد، اصغر رو دیگه نمیخواد بیاری، دیگه اکبر رو آوردی، قاسم اونو نگه دار، میگفت نه بیار، اصلا با حرص با وله، گفت من رو هوا میبرم مثل حلوا رو برم بچه های تو، آخر گفت خودت هم بیار. آقا همه چیشو در راه خدا داد، خودش هم داد. کربلا بالاتره یا منا؟ امام حسین بالاتره یا ابراهیم؟ الحج پیغمبر میفرمودن الحج جهاد و ضعفاء امتی، حج جهاد آدمای ضعیفه، پیر مردا پیر زن، اونا که قویان میرن جبهه دست میدن در راه خدا، اونا که تو امت من قویان سر میدن در راه خدا. بله پیر مردا پیر زنا گفتن بیان گوسفند قربون، حج جهاد ضعفای امت منه. حج ابراهیمی اینه که میگه بیاد گوسفند قربانی کند، اما حج حسینی اینه که میگه بیا اسفرتو در راه خدا. بخاطر این کربلا اون صحنا این قابل مقایسه نیست. همین ابراهیم آقا وقتی که جناب اسماعیل رو می آورد قربونی کنه، دمر خوابوندش، در روایت داره آقا دمر خوابوند، سرش هم بالا گرفت، گفت نمیتونم چشم تو چشش باشه. بهش گفتن ابراهیم اینجوری نیست که، اینجوری نیست، چرا این کارا رو میکنی؟ چرا دمر میخوابون؟ چرا سرتو بر واسه تو کربلا تماشا کن؟ به خدا اسقر رو دستش گرفته بود، قدیما روز خدا گل فروش گل میفروشم، وقتی هم زدن رو دستش میگفت حونه علیه، برای من سخت نی، برای من آسونه،
غرق خون شده میگه برای من آسونه، حونا علیه. قربونی اینجوری نیست که. وقتی سر رو برید نگاه کردید گوسفند رو سر بریده، گفت من لیاقت نداشتم بچه رو قربونی کنم. گفتن ما یک ذبح عظیم از خاندان تو قبول میکنیم. فدینا، فدیه یعنی عوض دیگه، فدیناهو به ذبح عظیم، ما عوض او. گفت کیه؟ گفت ترکناهو فی الاخرین. جبرئیل اومد آقا براش روزه خون. گفت از نسل همین اسماعیل پیغمبر آخر زمان میاد، نوه اونو گرگهای امتش. آقا دولت هم جبرئیل گریه میکرد هم ابراهیم گریه میکرد. خب این قصه معروف نبود بین انبیا، قصه کربلا، جزئیاتش هم نمیدونستند. وقتی آقا گریه کرد، یه جمله بگم نمیدونم شما قدرش رو میدونی یا نه، اول محرم دارم اینو میگم، وقتی گریه کرد جبرئیل بهش گفت این اشکایی که برای حسین ریختیم ثوابش بالاتر از اینه که اسماعیل اونجا قربون. تو چه میدانی آقا گریه برای امام حسین یعنی چی؟ اون زکریا، این آدم عیسی هست، موسی هست. من آقا همه انبیا رو نوشته بودم بگم که همه انبیا برای حسین ابن علی گریه کردن، کربلا رو میشناخت. اما چون شب جمعه هم هست، اصلا امشب شب جمعه است و میخواییم شب آشتی کنون امشب رو قرار بدیم، یکی از اونایی هم که برای حسین گریه کرد آدم ابوالبشره. یعنی همه این آدم ابوالبشر آقا وقتی از بهشت رونده شد، 200 سال من در تفسیر دیدم 200 سال گریه کرد، توبهش قبول نشد. کار تو آسونه، انبیا اینقدر اذیت شدن، تو اما یه شب بگم آقا. برای همین ریان ابن شبیب امام رضا فرمودن بمودن ان بکیت علی الحسین، گفت ریان اگه بتونی برای حسین گریه کنی حتی جرد دموع که علا، تا اینکه اشکات رو صورت جاریشه، غفر الله کل ذنب ما از نبته، خدا همه گناهان تو میامرزه، کبیرن کان او صغیرا، میخواد کبیره باشه میخواد صغیره باشه، قلیلن کان او کل، میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد، یا ابا عبدالله. یه مش گناهکار شب اول محرم. دیویس سال آدم گریه کرد نشد، تو یه شبه زلفت گره میخوره. این نعمت امام حسین کم نعمتیه. آخر به جبرئیل گفتم برو راهنماییش کن، بند خدا راه و بلد نیست. اومد گفت من پرده رو میزنم کنار، عرش رو دید، گفت این جملاتی که تو عرش دید نوشته رو ستونای عرش، یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر رو به حق فاطمه، یا محسن رو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. همین که اسم حسین اومد اشکش جاری شد، گفت این چارتای اول کیا بودن، اسمشون آوردن قلبم روشن شد، اما این آخری همین که اسمش آوردم همه غمای دنیا اومد تو دل من. انشالله خدا غما رو بیاره تو دل ما، خیمه امام حسین تو دلای ما بزنه اول محرم. گوینچ آقا قصه گفت من آقایون روزه جبرئیل رو برات گفت. گفت آدم سربسته برات میگم، پسر پیغمبر آخر زمانه، انقدر تشنه نگرش میدارن چشماش دیگه جایی رو نمیده. این روزه رو جبرئیل خوند. خیلی معذرت میخوام اگه کار برای یه آدم قوی، چون میدونید امام معصوم آقا نیروی جسمیش 40 برابر آدمای قویه، 40 برابر آدمای قوی، 40 برابر عمرو بن عبدود، پهلوانهای تاریخ. امام معصوم نیرو، این آدم با این نیرو آقا به اینجا برسه، شما این سکینه براش چی شد؟ بچه های امام حسین کارشون به کجا کشید؟ زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. آدم گریه کرد، بهش گفتن آدم تو خودتو دعا کردی، اما اگه دعا میکردی ذریه منو تا روز قیامت به حسین ببخش، ما میبخشیدیم. این نهضت آقا از اول خلقت برای همه شناخته شده بود. امام حسین هم وقتی خواست مدینه رو ترک کنه، ام سلمه صداش کرد. ام سلمه همسر پیغمبره،
اهل بیت به اون مادر میگفتن. صداش کرد گفت حسین جان نرو عراق. گفت چطور؟ گفت یه روزی پیغمبر اکرم تو خونه من بود، جبرئیل اومد دیدنش، گفت میخوای ببرمت کربلا رو نشونت بدم؟ آن کربلا اینقدر مشهور است. پیغمبر گفت آره من دوست دارم تا از دنیا نرفتم کربلا رو ببینم. گفت پیغمبر رفت برگشت، دیدم تمام عبا و ایناش غرق خاکه، مثل بارونم دارد گریه میکند، هی میگد مالی ولی یزید، من رو با یزید چه کار؟ یه مشت خاک کربلا برای من آورد، گفت یه شیشه بیار. گفت من یه شیشه آوردم، این خاکا رو ریخت تو شیشه، درشو بست، گفت این از کلام به شما میدم. گفت هر روزی دیدی این خاکا خونی شد، رنگ خون گرفت، بدون حسین و کربلا کشتن. من احساس میکنم این سفر همون است. امام فرمودن مادر جان به منم پیغمبر فرموده برو عراق، خدا دوست دارد تو رو شهید ببیند. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا دوست داره زن و بچه تو رو هم اسیر. ام سلمه هر روز میومد این خاکا رو نگاه میکرد، روز عاشورا دیدن تو مدینه نعره میزند حسینو کشتن، حسینو کشتن، خاک غرق خون شد. الان یادم کتاب بنویسند آقا امام حسین نمیدونست، ام سلمه میدونه، عبدالله جعفر میدوند، همه میدونن کربلا چه، بعد امام حسین نمیدونست کربلا چه خبر. این یه نهضت. یکی هم نهضت حضرت مهدی است، اونم مشهور است. عرضم رو تمام کنم در مورد اونم، پیامبر میفرماید لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگه از عمر دنیا باقی نمونه مگر یه روز، لتول الله ذلک الیوم، خدا اون روز اونقدر طولانی میکند، حتی یخرج رجل من اهل بیتی، تا اینکه مردی از اهل بیت من خروج کند، یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. هر دو. حالا من تو این دهه میخوام بگم این دوتا نهضت از صدر خلقت در بین مردم شهرت داشت، خیلی هم به هم شبیه، اون استمرار اینه و مکمل این است. من این مقدمه رو گفتم موضوع صحبتم روشن بشه. شب جمعه است واقعا آقا، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. دیگه میخوام روزه بخونم، شب زیارتی حسین ابن علیه، لابد امشب مادرش فاطمه میره کربلا، ما یه شکوه دیگه ای دارد اول محرم کربلا. امشب میخوام دلا رو ببرم در خانه حر ابن یزید ریاهی، امشب اصلا بریم با امام حسین آشتی کنیم، اما پشت سر حر. اونایی که مثل من نمک خوردی نمک دون شکستی، اونایی که امام حسین بهتون لطف کرده، چقدر آقا امام حسین به ما لطف کرده، ما به او پشت کردیم. یا ابا عبدالله، مثل امروز صبح، چون برخورد امام حسین با سپاه حر امرو بوده، اول دوم رسید محرم، فردا رسید کربلا، فردا ورود امام حسین، امرو با حر روبرو شد. تاریخ دارد آقا نماز صبح وقتی امام حسین خوند، فرمودن هر چقدر میتونین آب بردارین، چون از این منزل تا کربلا دیگه آب نیست، یا تا کوفه، تا کوفه دیگه آب نیست. گفت همه ظرفا رو پر آب کنید. فرمودن من بچه کوچیک همرامه، زن و بچه همرامه، بچه طاقت تشنگی ندارد، تمام ظرفا رو پر آب کردن. یه خورده که راه افتادن یکی آمد گفتش که یا ابا عبدالله، تا حالا ما تو این زاویه کوفه نخلستان ندیدیم که کسی از این منظر وارد کوفه بشه، یک نخلستان عظیمی جلو راه هست. حضرت وقتی خوب نگاه کردید سرنیزه های دشمنه. همین ببینید آقایون، نمیدونم مسافرت با اتوبوس رفتی، زمینی رفتی، اگه مسافرت دو سه روز طول بکشه آقا این بچه ها کلافه میشن، میگن کی میرسی؟ اصلا کار مشکل. هفته هاست آقا این بچه ها توران، هی بهشون میگن دو شب دیگه میرسیم کوفه، امروز صبح میگفتن امروز عصر میرسیم کوفه، اما یه دفعه روبرو بشن با سپاه دشمن. خدا نکنه آقا با یه عده اراذل و دشمن درگیرشی، زن و بچه هم همراهت باشه. امام خیلی اینجا آقا براش سخت تمام شد، اومد سپاه. هرچی امام میفرمودن آقا کوفه نمیخواد منو برگشته، برمیگردم مدینه. همین تا سر اسبو برمیگردون
این دور میزد میومد راهو از این ور میبست. این اسبام هی بلند میشدن شیهه میکشیدن. یه نگاهی کرد امام دید بچه هاش بدنش مثل بیت دارد میلرزد. بعضی مقاتل میگن وقتی این صحنه رو امام دید فهموندن معنا و علینا، تو با ما هستی، با موزت رو مشخص کن هر، تو با ما یا بر علیه مایی. گفت علیکم یا حسین، من بر حضرت. فهموندن لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا. گفتن آقا این چه ذکریه؟ گفت من از حرف این مرد تعجب کردم، اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته، جنس منه. میگه من بر علیه شما هستم. بعد برای اینکه خودش هم متوجه شه که بر علیه امام حسین نیست، گفت والا امتحانت میکنم، سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. آقا تا اینو گفت سرش انداخت پایین، گفت اگه غیر فاطمه مادر داشتی جوابتو میداد. من از کسی نمیخورم، جواب همه رو میدم. تو نام مادرم بردی ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام مادرت هستم. همین دستشو گرفت. حالا قصهش مفصل است. آیا روز عاشورا همین مرد رو دیدم بدنش مثل بیت دارد میلرزد. گفتن چی شده؟ اگه به ما میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، ما نظرمون تو بودی. حالا جنگ با 40 نفر تو رو به این وضعیت انداخت. گفت نه، من مرد جنگم، برای اینا بعد اگه میبینید بدنم میلرزه چون خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. گفت اون شبی که کوفه خوابیدم بیام راه رو به امام حسین ببندم، پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، به من فرمودن چیزی نمیگذره، بهشت مهمان من است. باورم نمیشه نوشو بکشم بهشت مهمانشم باشم. گفت صبحم که میومدم بیرون دیدم هاتفی صدا میزنه هر، تو به سرعت داری به سمت بهشت حرکت میکنی. اما امرو خودم رو به کمتر از بهشت نمیفروشم. هی میگم من اسبمو میبرم تیمار کنم، آب بدم. گفت نکنه از پشت با تیر بزنن بیفته و نرسه. گفت اسبو میبرم تیمار کنم. یه خورده که دور شد احساس کرد دیگه محال تیر دشمن بهش برسد. گفت هر تو بد کردی، با اسب نباید بری. حالت ذلت. از اسب پیاده شد، چکمه هاشو در آورد، چکمه ها رو پر خاک کرد، بندای بوتین رو بست به هم انداخت به گردنش، سرش رو انداخت پایین، با یه دنیا امید رو کرد به خیام ابا عبدالله الحسین. هیچکی از اومدن هر خوشحال نشد، همه روشون رو برمیگرد، همه مشمئز میشدن. اما تنها کسی که به گرمی از او استقبال کرد ارباب بی کفن ما حضرت حسین ابن علی بود. و خیمه اومد بیرون، هی صدا میزد ارفع رأسک یا هر، هر سرتو بلند کن، گر 200 جرم عظیم آورده ای غم مخور، رو بر کریم آورده ای، سرتو بلند. گفت من میتونم توبه کنم. گفت خدا توبه پذیره. گفت اولین نفر من راهو به شما بستم، اجازه میدین اولین نفرم من شهید شم، این کفاره او باشد؟ گفت نه، من اجازه نمیدم، تو مهمان مایی، بیا تو خیمه یه خورده استراحت کن بعد میری. گفت آخه من از زن و بچه شما خجالت میکشم، نکنه چشمم تو چشم زینب بیفته. اینجا غلامی آمد گفت هر، اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسوند. میگه خوش آمد. رفت میدون، دلاورانه هم جنگید، هر کی هم زمین میافتاد حسین رو صدا میزد. اما هر وقتی زمین افتاد دیگه روش نمیشد امام حسین رو صدا. با خودش میگفت دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه بالا سرت بیاد. همه جوش حدیث نفس میکرد. یه وقت چشمش رو باز کرد، هیچ سرش تو دامن امام حسین، چون یه چیزی به مادرش گفته بود، حالا دلجویی کرد. گفت عجب مادر خوبی تو داشتی، چه اسم خوبی برای تو گذاشته، تو حری، همونطور که مادرت تو رو حر نامیده. حسینیا، کربلایی ها، شب جمعه است میگم حقش رو ادا میکنی، ناله میزنی امشب خانوما آیون، این آخرین جملم باشد، هر کی زمین افتاد ارباب ما اومد سرش رو به دامن گرفت. اما وقتی خودش تو گودال زمین افتاد، هرچی نگاه کرد یکی بیاد سرش رو به دامن بگیره. یه وقت چشما رو باز کرد، دید شم رو سینش نشسته. ها
پنج